أجمعين، والصلاة والسلام على رسول الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وكأي من قرية عتت عن أمر ربك ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور فمن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. آيات سورة مباركة طلاق را ميخونم. آخرین آیهی که در جلسه پیش خوندیم که با این جمله ها ختم می شد لیونفق دو ساعت من ساعته و من قدر علیه رزق و لیونفق من ما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها سیجعل الله بعد عسر یسرا. همه مستقیم مربوط به مسائل طلاق و رجوع و عده و نفقه ایام عده و حکم زن در حالی که حامل باشد و مسئله ارضاع یعنی شیر دادن فرزند در صورتی که ازدواج منجر به طلاق بشود و این گونه مسائل بود. ولی در خلال آیات ای مکرر به تعبیراتی نظیر این تعبیر تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، اینها حدود الهی هستند. حدود که جمع حد هست در واقع تقریبا شاید بشه گفت در فارسی مفهوم مرز رو دارد. اینها مرزهای الهی یعنی خداوند متعال برای شما یک سلسله تکالیف و وظایف در این مسائل و یک سلسله مرزبندی ها براتون مقرر فرموده است و مواظب باشید که این حدود و این مرزها شکسته نشود. خب حالا اگر این مرزها شکسته بشود چه می شود؟ کی در این میان زیان کرده است؟ اگر این مرزها شکسته بشود ضررش متوجه کیست؟ نکته اساسی این است یه وقت مثلا یک آدم زورداری میاد یک مرزهایی و یک قرارگاه‌هایی معین میکند و اگر کسی اون مرزها را بشکند اون شخص اینها را تجاوز به خود تلقی میکند و چون تجاوز به خود تلقی میکند ممکن است که عکس العمل شدید اون آدم زورمند نشون بدهد. این یه جور است. یک جور دیگر حدود و مرزهایی هست که یک خیرخواه برای یک انسان تعیین میکند. مثال روشنش حدود و مرزهایی هست که پزشک برای بیمار تعیین میکند. سلام علیکم. پزشک هم وقتی که بیماری را به او ارجاع بکنند و بیماری او را تشخیص بدهد ناچار دستورالعملی برای این بیمار تعیین میکند که مثلا فرض کنید شما از چه چیزهایی پرهیز بکند و چه دستورهایی را غذایی یا دوایی یا مثلا در بعضی از بیماری ها دواهای مالیدنی و امثال اینها ماساژها اینها را به کار ببندد. این هم باز حدود و مرزهایی است که یک طبیب برای مریض معین میکند. ولی در اینجا با اون حدود مرزهایی که یک نفر قلدر زورمند معین میکند تفاوتش این است که مرزهایی که اون نفر اون زورمند معین کرده است اگر انسان مرز را بشکند خود شکستن مرز چیزی نیست، به ضرر شخص نیست، بلکه خود او فی حد ذاته ممکنه به نفعش باشد. اون چی که به ضرر این است عکس العملی است که اون زورمند نشون میدهد. ولی در مورد دوم خود شکستن مرز قدم بر زیان خود برداشتن است و اون که مرزها را تعیین کرده او هیچ عکس العملی نشون نمیده. یعنی اگر کسی به دستورهای طبیب عمل نکرد طبیب که به اون کاری ندارد، نمیخواد بگه که آقا چون تو به حرف من گوش نکردی که نیست، میگه آقا میل خودت، من به مصلحت خودت گفتم، مصلحت تو این است، تو اگر این مرزها را بشکنی به خود ظلم کرده ای. این نوع دیگری از مرز شکستن است. او یک اشعاری هست مولوی اگر یادم بیفتد میگوید که بله گر بود بیمار چی از طبیب و برنجد چی از ادیب او در حقیقت دشمن ها، گر شود بیمار دشمن با طبیب، بله ور شود کودک در مخالف با ادیب، در حقیقت دشمن جان خود است. حالا این مطلب رو دانستیم. اینجا قرآن وقتی که می‌فرماید که تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، اشاره به این مطلب است که شکستن مرزهای الهی از نوع دوم شکستن مرز است. یعنی اقدام مستقیم به زیان خود است. خداوند متعال که مقرراتی برای مردم برقرار کرده است این مقررات به سود خدا نیست، خدا بی‌نیاز مطلق است.
نه رعایت کردن این مقررات سودی برای خدا دارد و نه شکستن این مقررات زیانی برای خدا دارد، بلکه رعایت اینها سود برای شما دارد و شکستن اینها هم زیان برای شما دارد. یعنی این یک واقعیتی است در متن زندگی انسان. خدا تکش خداوند به موجب این که مکشوف است این واقعیت، داره اون واقعیت را برای شما بیان می کند، درست به همون حالت طبیعی. این است که به این تعبیر می فرماید که و من یتلک حدود الله، این هاست مرزهای الهی و هر کسی که این مرزها را بشکند به خود ستم کرده است. یعنی خیال نکنید مرزهایی است به نفع خدا، مرزهایی است که به نفع خود شما، فقط ظلم نفسه. بعد هم دیدیم که در آیات گذشته در خلال این آیات که مربوط به مسائل خانوادگی است، اشاره به این مطلب در لابلای حرفها هی مکرر در مکرر آمده است که در جلسات پیش عرض کردیم، نشانه کمال اهمیتی است که قرآن در مسائل خانوادگی قائل است. حالا آیه‌ای که از امروز خوندیم آیه‌ای است که دیگه مسئله مقررات زوجیت درش مطرح نیست، ولی در عین حال مسائلی مطرح است که اشاره به این مطلب دارد. در اون آیه فرمود حکم رو فرد می برد، هر فردی که این مقررات رو بشکند به خود ستم کرده است. بعد یک مرتبه می فرماید به این که و کعی من قریت اتت ان امر ربها، و کعی من قریت اتت ان امر ربها فحاسبناها حسابا شدیدا و عذبناها عذابا نکرا. یعنی یک دفعه حکم را برد روی یک جامعه، چقدر در دنیا جمعهایی بودن. قریه را همیشه گفته ایم که الان در اصطلاح متداول وقتی ما میگیم قریه یعنی ده در مقابل شهر، نه، قریه از ماده قریه است یعنی جمع. در قرآن به شهر هم گاهی قریه گفته می شود، به ده هم قریه گفته می شود، یعنی مردمی که در یک جا باشن، به اصطلاح امروز یک جامعه. و که ای من قریتین، چقدر در دنیا جمعیتها بودن که در مقابل امر الهی، چون میگه امر الهی دنبال این مسائل میگوید، اگرچه کلی بیان میکند اما اینجا اشاره به همین مطلب دارد، یعنی همین دستورهایی که در مورد روابط زوجیت هست و مردم کوچک میشمارند، چقدر جامعه هایی که این دستورها را کوچک شمردن و در مقابل امر الهی طغیان کردن. عتوب یعنی طغیان و سرکشی و بی‌اعتنایی. ولی ما در همین دنیا، تصریح هست که در همین دنیا، این حالا مسئله آخرت حساب جداگانه، در همین دنیا به حسابشون رسیدیم، یعنی عکس العمل کارشون در همین دنیا به اونها رسید. اون هم شدید گفتن اینجا مفسرین میگن یعنی در کمال دقت و مو به مو. فحاسبناها حسابا شدیدا و عذبناها عذابا نکرا، و در همین دنیا اونها را عذاب کردیم، عذاب منکری. عذاب نشناختهی منکر، وقتی یک این دو مفهوم دارد، اصلا مفهوم منکر یعنی نشناخته، وقتی میخوام بگه یک شیء خیلی عظیم بی سابقه، یه عذاب نکرا در واقع یعنی یک عذاب بی سابقهی نشناخته و بی سابقه و وحشتناکی. این همون مفهومه و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه هست، ولی در مقیاس اجتماع، اونجا به مقیاس فرد فرمود که هر کسی که خودش این کار را بکند به جان خود ستم کرده است. اینجا میگوید اگر جامعه مردمی، عموم مردمی اینجور باشند، تعدی و تجاوز به مرزها و مقررات زوجیت جامعه هایی را چقدر به باد داده است. و این عجیب است، یعنی این که قرآن کریم در این مسائل که خیلی خیلی کوچک به نظر رسیده است، این را در مقدمه این کتاب نظام حقوق زن من بیان کردم. اونجا ببینید آقا، جزء مسائلی که دنیای امروز به عللی، به عللی، علل زیادی دارن، به عللی این مسائل رو کوچک شما و تحقیر کرد، مسائل به اصطلاح حقوق و احکام خانوادگی، مثل این که عربای سمزران حقوق شخصیه، حقوق شخصی هم چیزیه. از قدیم این مسئله مطرح بوده است که آیا نظام خانوادگی منطقش همون منطق نظام اجتماعی، یعنی هیچ فرق نیست میان نظام خانوادگی و سایر نظامات اجتماعی؟ این هم یک تشکیلاتی است مثل همه تشکیلات اجتماعی و باید تابع هم و باید تابع همه مقررات دیگر اجتماعی باشد یا نه؟ نظام خانوادگی یک واحد بالخصوص است و منطق مخصوص به خود دارد، حقوقش حقوق مخصوص به خود است، احکامش احکام مخصوص به خود است. این منطقش یک منطق جدایی است. بزرگان بشریت در قدیم اینچنین نظر می‌دادند که منطق زندگی خانوادگی یک منطق خاص به خود است، ایران نباید با منطق اجتماع جامعه بزرگ هر دور یک منطق دانه. حقوقش هم یک حقوق مخصوص به خود است، مقرراتش هم و احکامش هم حتی مجازاتهاش هم یک احکام و یک مجازات های مخصوص به خود است. فیلسوفان دنیا از قدیم الایام، از افلاطون و ارسطو و بوعلی سینا و امثال اینها گرفته، اینجور نظر می دارن. قرآن هم برای زندگی خانوادگی به منطق خاص قائل است، قیاسش را به منطقه اجتماع غلط میدونه. در دنیای اروپا جز کارهایی که صورت گرفت یکسان کردن زندگی خانوادگی بود با زندگی اجتماعی، یعنی دوتا را با یک چوب روندن و دوتا را تابع یک منطق دانستن. یعنی زن شوهری هم یک شرکت ساده ای از اون منطق،
مثل یک شرکت، فرض کنید شما زراعی، مثل یک شرکت تجاری. حالا چطور دو نفر برای یک مثلا مقصد تجارتی با هم دیگر یک شرکتی تشکیل میدن؟ این شرکت تشکیل دادن کار خیلی ساده است دیگه. این هم یک شرکت خیلی ساده است، نظیر سایر شرکت ها. و همین سبب یک سلسله ناراحتی های فوق العاده ای در دنیا شده است که الان عواقبش را دنیا دارد میبیند و میکشد. عواقب بسیار بسیار بدی. این مسئله گسیخته شدن روابط خانوادگی الان یک بلای بزرگی است در دنیا. شما اگر این کتابهایی که مخصوصا حتی نشریاتی که مؤسسات وابسته به سازمان ملل متفق این نشریات رو منتشر میکنن که بر اساس یک آمارهایی است از همه کشورهای دنیا، آدم میبینه به این که الان چند مسئله است که اینها جز مسائل دنیای امروز تلقی می شود. یکی مسئله آلودگی محیط زیست که حالا کم کم در میان ما عنوان شده، ولی در دنیای اروپا و امریکا الان یک مسئله حساس حیاتی شده است. این که در اثر ازدیاد به اصطلاح وسائل صنعتی و ماشین و کارخانه و از کنم که زیاد شدن دود و یا این لوازم سوختی دیگر و خراب شدن رودخانه ها و خراب شدن دریاها و اینقدر نفت و بنزین و نمیدونم که روغن سوخته و امثال اینا که ریخته و چقدر حیوانات نسلشون تلف شده و چقدر از نسل های گیاه ها از بین رفته و حالا چقدر داره اساسا خود بشر را داره تهدید میکند. و این اگه همین جور بره به جلو کم کم دنیا به یک حالتی در میاد که غیر قابل زندگی است. نمیشود جلو این ازدیاد وسائل صنعت، ازدیاد روز افزونش را، تازه در ایران ما که هنوز تازه باز گفت تازه پیدا شده است، این ازدیاد روز افزونش جلوش نمیشه گرفت و بعدم نمیشود اصلا با این ساخت. آینده بسیار بسیار خطرناکی دارد. این دیگه یک مسئله است که آراجات مسائل حادی است که در دنیای امروز تلقی می شود. و چندین مسئله دیگر که الان هست، یکی از این مسائل خیلی حاد و حساس، مسائل مربوط به جوانان است. به طور کلی مسئله جوانان در دنیا یک مسئله حادی است. باید نشریاتی که در سطح جهانی پخش می شود و منتشر می شود، یعنی یک حالت اسیانی در همه جای دنیا در نسل جوان نسبت به نسل گذشته هست در شکلهای مختلف. در خود اروپا که به صورت یک نوع اعتراض علیه تمدن که این هیپیگری و ارسلانی حرفا تقریبا مذهبی از اون قضیه است.